بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا عبد القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اردکته و آ و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدمت مخاطبان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و برای همه بزرگواران در این شبها آرزوی توفیق میکنم. ما هم انشاءالله اگر خدا بپذیره نایب و زیاره شما هستیم. در سوره مبارکه حجرات بحث ما به آیه 4 رسید. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اینهایی که شما رو از ورای حجرات از بیرون حجره ها صدا میزنند اکثرهم لا يعقلون، اکثر اینها تعقل نمی کنند. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم. اگر صبر می کردند تا شما به سمت اینها بیرون بیایی برای اونها بهتر بود. والله غفور رحیم، خدای متعال بخشنده است، اهل محبت. حالا اینو باید معنا کنیم که این دو صفت چرا اینجا آمده که خدا غفور و رحیمه. گویا داره از یه جرم و خطایی صحبت میکنه. ببینیم این جرم و خطا چیه. عرض کردیم یه عده‌ای هجرت کردن، همه چیشون رو رها کردن، مثل مهاجرینی که از مکه با حضرت آمدن مدینه. یه عده‌ای هجرت ظاهری کردن، یه عده‌ای هجرت باطنی هم کردن، همه تعلقاتشون رو رها کردن. وقتی این پیغمبر رو شناختن و فهمیدن او مبعوث شده، او صاحب خبره، بار برداشتن اومدن با خبر بشن، ببینن چی آورده برشون از محضر خدای متعال، با خبر او تو عالم زندگی کنن، با طرح او در عالم زندگی کنن. یه عده‌ای هستن که اینجوری نیستن، هجرت نکردن، اهل حجره نشینی نیستن، نیومدن دور بر حضرت حجره نشین بشن، مهاجر نیستن، حجره نشین نیستن، اعرابی هم. پیغمبر آمدن، اینا وارد محیط اسلام هم شدن، یه سر و صدایی از اسلام شنیدن، ولی نیومدن مسلمان، نیومدن دور حضرت هجرت کنن، از حضرت دین رو بگیرن، زندگیشون رو دارن میکنن. و گاهی راه میفتن، بعضیشون میان میخوان زود بیان، دیر بیان زودم برن. یادم یه موقعی من بالا سر محضر امام رضا ایستاده بودم، حتما همتون دیده اید، مشاهده کردید، یا آقای اومد صداشو بلند کرد اینجا جای نماز خوندن، پاشید ما میخوایم نماز بود. من گفتم آقا جان چرا بی احترامی میکنی به اینایی که اینجا نیستن، اینا کلی وقت گرفتن تو جا پیدا. شما اندازه یه نون سنگک تحمل کن. اگه میخوای به ثواب نماز بالا سر امام رضا برسی، به اندازه یه نون سنگک تو صف وایستادی، این که دیگه اشکالی نداره. که بعضیا به دین که میرسه یه دستی میگیرن. این اعرابی ها اینجوری بودن. بعدم طلبکارن، یمون نون علیکن، اصلا مسلمون شدیم خیال میکنه مسلمون شده منت بر پیامبر داره. بله الله یمن علیکم هداکم للایمان، خدا منت میگذاره این پیغمبری که پاش رو عرشه، این پیغمبری که وقتی معراج میره این وجود مقدس از مقامات انبیا عبور میکنن، از آسمان هفتم عبور میکنن، به یه جایی میرسن جبرئیل سلام الله علیه به حضرت میگه شما برید دیگه، احدی اینجا غیر شما نرفته از ملک یا انسان. به جبرئیل میفرمان چرا منو تنها میگذاری؟ میگه به اندازه یه سر انگشت اگر من جلوتر بیام میسوزم. این آدم از معراج بر میگرده میاد با ما خاکی ها و زمینی ها هم نشین میشینه و ما هو هم نشین میشه و ما هو علی الغیب بونین. اون غیبی که با اون همه تقوا و ریاضت به دست آورده بخیل نیست، برای ما هم میاره، در اختیار ما قرار میده. وقت ما بخوایم منت بگذاریم که ما مسلمان شدیم حالا باید حساب ما رو داشته باشیم، بله الله یمن علیکم هداکم للایمان. ببینید منت میگذاره، طلبکار هست، دیر آمده میخواد زود بره، اهل حجره نشین، نیومده هجرت کنه، هجرت نکرده، حجره نشین نشده. بعد از هجرت باید حجره نشین بشی، بیای بشینی کنار حضرت، سالها و سالها تحمل کنی، ریاضت بکشی، دریافتی داشته باشی. حالا عجله میکنه. قرآن میفهمد ولو انهم صبروا، اگر اینا صبر میکردن حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم. ببینید تو که نیومدی حضور نشین بشین، اسرار حجره رو که به تو نمیگن، اون کس که اهل نجواست به اون میگن، تو نمیتونی تحمل کنی. بنابراین این که خیال میکنی بیای با صدا بلند کردن و فریاد زدن و اینجوری با عجله کردن بگیری و بری، اینطوری نیست که. اسرار رو که اینجوری به کسی نمیدن که. بعد حالا حجره نشین نشدی، لااقل صبور باش. نمیخوای بیای جزء این دسته بشی، ریاضت بکشی مثل امیرالمؤمنین، مثل سلمان ها، ابو ذر ها، مثل صحابی خاص حضرت تا خوشه‌ای برداری. اینجوری نیستی؟ لااقل صبوری کن تا حضرت مصلحت بدونن، از اون خلوتشون که بیرون آمدن ایشون بیان به سوی شما و چیزی به شما عطا کنن. این آیه قرآن یعنی چی؟ خدای متعال فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این آیه رو با روایاتشون مرحوم کلینی ذیل باب تفویض دین آوردن. خدای متعال دینشو به این پیامبر تفویض کرده، ادب نبیه او علی محبت او رو با محبت خودش تربیت کرده، روح القدس رو پشت سر او قرار داده، بعد حالا دینشو و امتو به او سپرده که اداره کنه. هر چی به شما داد فرموده که بگیرید برید، بیشتر از اینم طلب نکنید. لذا گاهی جواب یک سوال و امام صادق سه جور میدادن به سه نفر تو یه مجلس، عنایت کردید. بعد فرمود که به حضرت عرض کرد آقا به ما گفتن فاسألوا اهل الذکر، برید از اهل ذکر بپرسید، ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید سائل باشید، اهل ذکرم پیدا کنید. اونه که اهل ذکرن، ذکر نبی اکرم، اهل ذکر ائمه هستن، ذکر بهشون رسیده، برید با اونا بشینید سائل باشید، بهتون میدن. گفت آقا درسته، اهل ذکر شمایید؟ حضرت فرمودن بله. بر ما واجب سوال کنیم؟ حضرت فرمودن بله. گفت بر شما واجب جواب بدید؟ فرمودن این آیه تکلیف شما رو معین میکنه. تکلیف ما رو یه آیه دیگه بیان کرده، هازا عطاؤنا فامنن و امسک بغیر حساب. این عطاییست به شما کردیم، ظاهرش راجع به ملک حضرت سلیمانه ولی باطنش راجع به ملک اهل بیته که دین رو به اونا سپردن. میخوای ببخش میخوای نبخش، حضرت اختیار دارن. ما باید بیایم کنار نبی اکرم هجرت کنیم، بعد از هجرت حجره نشین بشیم تا آرام آرام درها باز بشه، اهل سر بشیم. این حجرات من فکر میکنم حجرات مؤمنینه، حجره های ایمانه که درجات هم دارن، یکی نزدیکتره یکی دورتره، ولی تمام حجره ها و بیوتی هستن که نور نبی اکرم، نبوت حضرت، هدایت حضرت تو این خانه ها میاد. قلوب مؤمنینه، محورش هم قلب امیرالمؤمنینه. خب یه عده اهل این کار نیستن. خب اهل این کار نیستی، صبر کن، نوبت شما که رسی پیامبر گرامی اسلام میاد، اون چه مصلحته به شما میگه. شما دنبال این نباش که عجله کنی، عنایت دارید. شما شتاب نکن که بیای بخوای بگیری و بری، خیال کنی به این راحتی. ولو انهم صبروا، پایدار باش، لااقل صبور باش، حتی تخرج الیهم، پیامبر به سوی اونها بیاد بیرون. ظاهرش اینه که حضرت خلوت دارن، بالاخره خونه دارن، حجراتی دارن، اینجور نیست که همیشه شما بیاید صداتون رو بلند کنید. ولی عرض کردن این بحث ورای این، شاید معنای باطنیش اینه که یه حجرات باطنی دور حضرت است، باید بری حجره نشین شی. نمیای حجره نشین شی، لااقل بیرون اجرا صبر کن، حضرت بیان رزقتو بهت بده. با سر و صدا و طلبکاری و عجله که کسی به جایی نمیرسه تو این وادی. حالا انشاءالله بعد بحث میکنیم داستان عرابیگری در این سوره. پس اینم یه دسته دومن، حضرت خدای متعال بعد از این که میفرمد لا تقدموا لا ترفعوا اصواتکم لا تشهروا له بالقول، میفرمد دو دسته هستن، یه دسته غزل صوت دارن، این ثمره تسلیم قلبه، اینا به اجر عظیم میرسن، مغفرت مال ایناست. یه عده اینا سر و صدا میکنن، حجره نشین نیستن و میخوان با سر و صدا کردن و مطالبه گری و اینا از پیامبر به زور چیزی بگیرن برن. میفهمد این راه راهش نیست. ولو انهم، اگر اینا صبر میکرد، اینا حجره نشین نیستن، ولی اگه بیرون حجره با میستادن چیزی گیرشون میومد. والله غفور رحیم. خود دو تا صفت میگه، غفران و رحمت. یعنی اهل هجرت و حجره نشدن گناهه، باید همه چی رها کنیم بیای سراغ این پیامبر. عرض کردم ما برای اینکه یه مدرک لیسانس بگیریم که خوبم است بعدم بگیریم، یه دکتری بگیریم پا میشیم تا اون ور دنیا میریم، بارمونو میبندیم، زن و بچه‌مون رو رها میکنیم، پدر و مادر رو رها میکنیم، غربت و سالها بلکه ده ها سال گاهی تحمل میکنیم که یه چیز اونور از یه دهنی بگیریم بیان. حالا این دهن صاحب وحیه؟ وقت به ما گفتن اطلب العلم ولو بالسین، علمو در دور دستان بود برو یاد بگی، حضرت فرمود این آدرسش ما هستیم، حضرت میخوام بگن فرمود علم تو خونه ماست. عنایت کردید؟ مایی که برای یاد گرفتن چهار تا کتاب و نمیدونم یک مدرک که خوبم هست باید هم این کار رو انجام بدیم تا اون ور دنیا میریم، چطور شده وقتی به دین خدا میرسه هجرت نمی کنی؟ حالا هجرت نمی کنی، چرا بیرون حجرات صبوری نداری؟ چرا به دین خدا که میرسه زود سید و شهدان فهمه یه دین از دین لعقون علا علسانت هم آب رو دهانش زود میاندازه بیرون تا قرضدار میشه. من دیگه نماز نمیخونم. خب نخون، به خدا ضرر میخوره. نمیدونم دری به تخته میخوره. من دیگه روزه نمیگیرم. من دیگه حرم نمیرم. نرو. این راه دین داریه؟ نه فهمیدین. خب اهل هجرت نیستی، اهل حجره نشینی نیستی که بیای سالها زانو بزنی، وقوف کنی در نزد رسول خدا. چرا بیرون حجره صبر نمیکنی؟ چرا ادب حضور نبی اکرم رو رعایت نمی‌کنی؟ می‌خوای از معذر حضرت چیزی بگیری؟ خبر رو آورده، او از مقامات وجودی خودش این خبر رو می‌گذرونه، لطیف می‌کنه، به هر کسی به اندازه بهرش میده، بخیل نیست. این که به افراد متفاوت میده چون دریافت‌ها متفاوته. دیدید اون کسی که بالای ماشین وایستاده این بار هندونه رو داره خالی می‌کنه، اون لحظه‌ای که حواست نیست اگه پرت کنه هم هندونه ضایع میشه هم تالوده میشه. بی خودی است که پیام بده یه کسی چیزی نمیدن یه چیزی میدن که خب باید صبوری کرد دیگه تا یه چیزی برسه به انسان. این راه رسیدنه. اگر داخل حضور نشدی این گناهه، ولی اگه صبر کنی خدا امثال این گناهو میبخشه، حضرت میان به اندازه بهرت به تو میدن. دیگه اختیار با حضرت اونجا. والله غفور الرحیم، یعنی اگر صبر میکردن خدا میبخشیدشون، چیزی گیرشون میامد، ولی وقتی صبوری هم ندارن مغفرتی نیست، این رحمت خدا نمیگیره، غفران واسعه خدا نمیگیره، چیزی از این پیغمبر رحمت دستشون نمیگیره. این آقایی که از عالم از عالم بالا آمده، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، جبرئیل نمیتونه هم پای او بره، لودن و تنمالتن لحترق میاد میشینه، اون آی بیابانی میاد میگه برای من قصه بگو، حضرت شروع میکنن گفتن، خوابشون بره رو دامن حضرت، حضرت پیشانیشون رو میگیرن این طرف که عرق صورتشون مقابل آفتاب نچه که رو صورت او بیدار شه. حالا مقابل این پیغمبر بعد مثلا صبوری و شتاب و سر و صدا کرد به هر اندازه ای که او آمده عطا بکنه. از کنه به روایت خوندم حضرت فرمود آه میکشن تنفس از سعدا، با قصه آه میکشید، میفهمون اینجا علم پر از علمه، کسی نیست علم رو تحمل کنه، ما تحمل کنیم به ما علم میده. خب حالا اگر معلوم شد تا اینجا که این خبری که پیغمبر آوردن ادب برخورده باش چیه؟ قصد صوته نه رفعت صوت، شاگردی و گوش کردن نه زبان بودن و حرف زدن و جهر بالقول که من بخوام به پیغمبر چیزی یاد بدم، خیال کنم چیزی در سینه من است که او ندارد، نه صدا بلند کردنه بخوام صدای من تو عالم بپیچه، خبر من به عالم برسه، قصد صوته. یه عده قصد صوت میکنن، اینا تقوای قلب دارن، حامل علم حضرتن، خبر حضرت اینجاست. یه عده هم نه قصد صوت میکنن، با سر و صدا میخوان بگیرن برن، بعدم که چیزی گیرشون نمیاد خودشون یه خبر درست میکنن مقابل حضرت. لذا آیه بعدی یه داستان نبع فاسده، انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، زیل این آیات پیداست خبر دست نبی اکرم بعد رسیده به امیر المومنین. حالا یه کسی نیومده با خبر بشه، خودش شروع میکنه خبر درست کرده. انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، اگر یه فاسقی تو امت نبی اکرم برای شما خبر آورد تبین کنید، برید آشکار کنید صحنه رو، فتبینو برید دنبال تبیان، ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، که مبادا با یه اثر جهالت با یه قومی درگیر شید، بعد که کار تموم شد صحنه ها گذشت این شب تاریک به روز رسید آشکار شد واقعه، فتصبحوا، اون موقعی که صبح طلوع کرد حقیقت آشکار شد، پشیمان بشید. ببینید تو تاریکی چه کار کردید. این خبر جاهل شما رو برده تو شب تاریک، درگیرتون کرده، آفتاب که روشن میشه، قبار حادثه که میخوابه، میبینید دستتون به خونه کی آلوده شده. بعد آیه بعد خیلی عجیبه، و علمو بدانید انکیکم رسول الله، پیغمبر، رسول خدا وسط شماست. یک کسی صدا بلند کرد دنبالش را میفتید. که حالا این به نظر من تبیین رو میخواد توضیح بده. تبیین یعنی بیانه، اینجا هست، برید دور رجوع کنید. چون تو پیداست را، اینو من عرض کردم، این داستان یک جریانیست تو امت خود حضرت، از بیرون نیست. یه فاسقیست تو امت خود حضرت، یه صدایی بلند میکنه میخواد خبر حضرت شنیده نشه، میخواد حضرت رو دنبال خودش را بیاندازه، که پیغمبر وسط شماست، هر کی صدا بلند کرد بعد دنبالش را بیفتید. فتبینو ان تصیبوا قوما بجهالتن، اگر دنبالش نرید، تبیین نکنید، صحنه رو آشکار نکنید، تو تاریکی میرید، صبح که شد میبینید خطا کرد، حتی سوال ما فعلتم داد، شما رو داره تو ظلمت. ولی اگه تبیین کنید، صحنه رو آشکار کنید، قبل از اینکه او شما رو تو تاریکی ببره، شما به روشنایی میرسید. چطوری تبیین کنیم؟ ولی اما انفکم رسول الله، این پیغمبر بیانه است. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسولا، فهمت بیانه رسول خداست، هستن اوست که میاد آشکار میکنه حق و باطل. وعلم انفکم رسول الله، این فاسق میخواد شما رو جلو بیاندازه، پیغمبر دنبالش، خبر رو بلند میکنه، شما دنبالش را بیفتید، پیامبر دنبال سر شما حرکت کنه. وعلم انفکم رسول الله لو یتی اکم فی کثیر من العمل عنتم، در خیلی از امور پیغمبر دنبال سر شما بره، شما به رنج میفتید. حالا انشالله اینو باز میکنم که پایان جلو افتادن بر پیامبر اینه که یه روزی میفهمیم که اشتباه کردیم، که دیگه کار از کار گذشته. لو یوتی و کنفی کتیر من العمل عنتم. بعد میفرماید که ولکن الله، خدای متعال به شما یه سرمایهی داده، پیداست. اون کسانی که خبر فاسق اونا رو مخاطب کن میخواد قرار بده، مؤمنینی هستن که بیش از اون فطرت اولیه دارن، با این پیامبر راه رفتن، به مرحله حب الایمان رسیدن، به مرحله رسیدن که کفر و فسوق و عصیان در نزد اونا مکروهه. میفرماید لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان رو در دل شما خدای متعال زینت داده، محبوب قرار داده، سرمایه بهتون داده. این سرمایه با رسول راه رفتنه، این سرمایه فهمیدن خطا بودن خبر فاسده. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، کفر و فسوق و اسیان رو هم این سه چیز رو مکروه شما قرار داده. اولئک هم الراشدون، این اولئک هم الراشدون هم خیلی عجیبه، اینها راشدونن، اینا کیا هستن؟ حالا بعد معنا کن. پس عنایت کنید، حالا این نبع فاسد اجمالش رو عرض کردم، مقابل خبر رسول خدا که نبیه، میگه صداتون رو بلند نکنید مقابل خبر او، قز صوت کنید تا این خبر به جانتون بنشینه، تقوای قلب داشته باشید. ببینید کی صاحب تقوای قلب این خبر تو جانش نشسته، برید خبر از او بگیرید. یه فاسقی تو امت سر و صدایی به پا میکنه. حالا اینجا چند تا سوال هست تو این نبع فاسق، من اگه فرصت باشه به اندازه فرصت تو این شبا بحث میکنم. یکی این که فاسق کیه، این فاسقی که خبر میاره کیه، که قرآن نکره فرموده انجا اکن فاسقون، این فاسق کیه خبر میاره شلوغ میکنه. دو، این نبعش چیست؟ خبر نبی اکرم سراسر توحید، عالم رو میخواد پر از بانگ توحید کن، اذان حضرت توحید از اول تا آخر، این اذانی که پیامبر دارن از اول تا آخر توحیده، دعوت به خداست. ملاحظه کردید حضرت در به نظرم علل و شرایع یا معانی الاحبار الان یادم نیست، وقتی راجع به اذان بحث میکنن دیدید اذان با الله اکبر شروع میشه، با لا اله الا الله تمام میشه. حضرت فرمودن برای اینکه اولش الله باشه آخرش هم الله باشه. دیدید اذان حضرت با الله شروع میشه، با الله وسط هم همه الله. اذان حضرت اون صدایی که تو عالم بلند میکنه، میگه حی، بالا دعوت میکنه، میگه قد حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، ما هم دعوت میکنه سر این سفره. حالا اذان یه سیری داره، بعد توضیح داده، شما در دنبال اون نیستن. این اذان حضرت اول آخرش الله، خبر حضرت معلوم چی؟ این فاسد خبرش چی؟ نبع دنیا، نبع شیطنت، نبع نفسه. حضرت هم میخوان ما بپرستیم اما خدا رو، اون فاسق هم میخواد ما بپرستیم اما خود او رو، طاغوت رو. دو تا پرستشه، یکی عبدالله که عبد طاغوت. سر و صدایی که الان این فاسقا تو عالم بلند میکنن این خبرشون چیه؟ شما گوش کنید. جز خبر عرض کردم نبع حضرت، اذان حضرت اولش خداست آخرش خداست، با الله اکبر شروع میشه، با لا اله الا الله تمام میشه. اینا از اولی که گوش میکنی دنیاست تا آخرش دنیاست. بوی خدا نمیده، اصلا نسیمی از توحید و خدا درش نیست. این فاسق نبعش چیست؟ حالا این نبع رو باید بحث کنی که اصلا نبع کارش تو عالم چیه. خبر خودش حادثه درست میکنه، برخلاف این که خیال میکنن خبر فقط حکایت از واقعه میکنه، خبر واقعه ساز تو عالم. الان با سیاست تنظیم خبر این امپراتوری ها حادثه درست میکنه. الان سر داستان کرونا ببینید، 4 میلیارد عالمو بردن تو قرنطینه با خبر، پشتش چیه معلوم نیست. واقعا واقعیت اون بود معلوم نیست. الان کم کم این روزا داره آشکار میشه که واقعیت چیز دیگری است. با خبر واقعه درست میکنه. حالا این نبع فاسق چیست؟ اینم سوال. این فاسق کیست؟ نبع فاسق چیست؟ محتوای نبعش چیه؟ خود خبر کارش چیه؟ محتوای این خبر چیه؟ مخاطبش کیه؟ کیو مخاطب قرار داده میخواد تحت تأثیر قرار بده؟ همینایی که به ایمان رسیدن، از کفر و فسوق و عصیان فاصله گرفتن، همین مؤمنین رو میخواد جدا کنه از حضرت؟ با دل اینا میخواد بازی کنه، با فکر اینا میخواد بازی کنه، اندیشه و روان اینا رو میخواد تسخیر بکنه. این مخاطبش کیه؟ دیگه این که میخواد با این نبع چه کنه تو عالم؟ حضرت پیداش میخوان چه کنه؟ حضرت میخوان کل عالم بشه مسجد. اینم میشد میخواد جامعه مؤمنین رو به هم بریزه، میخواد صدا رو بلند کنه که صدای نبی اکرم شنیده نشه. اون صدایی که بلند شده بود تو قلب امیرالمومنین تنین انداخت، این صدا شنیده نشه، صدای امیرالمومنین شنیده نشه. این چی کار میخواد کنه تو عالم؟ میخواد بین مؤمنین قتال و درگیری ایجاد کنه، میخواد باغی درست کنه بشن باقی بر امام، میخواد سوء ظن و اینا درست کنه، میخواد بدگویی و غیبت روابط رو به هم بریزه، میخواد به جای ترازوی تقوا ترازوی دیگه ای وسط بذاره، قومیت و نژاد و رنگ و پوست و قبیله رو معیار شرافت کنه، یه جور دیگه جامعه درست بکنه. حالا انشالله اینم سوال بعدی است که این فاسق چیکار میخواد بکنه با این خبرش. سوال آخر اینه ما در مقابل نبعش چیکار باید بکنیم؟ در مقابل نبع رسول باید غزه صوت داشته باشیم، لا ترفعوا لا تجهروا ان الذين يغضون اصواتهم. این دستورایی است که خدای متعال میده، میگه مقابل نبع رسول جلو نیفتید، صداتون رو بلند نکنید، اونجا شاگرد باشید، معلم نباشید، گوش باشید، زبان نباشید، قلب سلیم باشید، قصد صوت داشته باشید، صداتون رو از برای حجرات بلند نکنید، اگه حجر نشین نیستید صبر کنید. آداب برخورد با خبر نبی اکرم رو به ما میگه، میگه اینجوری با این خبر برخورد کنید تا یه چیزی گیرتون بیاد، تا با خبر بشید، تا دستتون دست حضرت قرار بگیره، قلبتون با خبر حضرت نورانی بشه. در مقابل خبر فاسق باید چیکار بکنیم؟ چه موضعی باید گوش بدیم؟ باید اسقا کنیم؟ باید چیکار باید؟ بعضی خیال میکنن که باید بشنوی، بعد اگه بد بود رها کنی، بعدم یه آیه میخونن که اصلا ربطی به ما نداره، معناش هم این نیست که مشهور شده، الذين فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این گوششون رو باز میکنن به سوی هر سر و صدایی، میخوان هر سر و صدایی رو بشنون، به بهانه اینکه خدا فرموده به اون بندگانی که گوش میدن بعد بهتر رو انتخاب میکنن بشارت بده، بدون اینکه توجه کنه اون عباد الله کیا هستن. عباد الله فرقان دارن، اگر فرقان داری یه جور باید با نبع فاسد برخورد کنی. اگر به مرحله نرسیدی که فرقان یعنی یه ترازوی بهت دادن میتونی خبر خوب و بد رو جدا کنی، اگه به اونجا رسیدی این فرقان تو دلت آمده روشن شدی، بهت فرقان دادن، ترازو دادن، خب برو گوش کن. وقت اونجا مواجهت با خبر فاسق یه جوره. اگر فرقان بهت ندادن باید اعراض کنی، لحوه و الذین هم عن اللغو معرضون، بعد از لغو اعراض کنی. اذا خاطبهم الجاهلون اذا مروا باللغو مروا کراما، باید کریمانه از کنار این لغو بگذری، اعراض کنی. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، باید مراقب باشی. یعنی یک ادب برخورده با این خبر فاسق چیه، چه کار باید با خبر فاسق کرد. این 5-6 تا سوال انشالله اگر خدای متعال توفیق داد کمی بحث میکنه. اما سوال اول که این فاسق کیه که سر و صدایی بلند کرده مقابل نبی اکرم. خدای متعال این فاسق رو معرفی میکنه در چند آیه. من آیات رو اشاره میکنم انشالله تفصیلش جلسه بعد. آیه اول در سوره مبارکه بقره است، میفهمد این قرآنی که سراسر نوره، خودن للمتقین، چراغ هدایته، یه دیر رو گمراه میکنه. همین قرآن با همین کتاب الهی با این حبل الهی یه عده جهنمی میشن به جای اینکه بهشتی بشن. اینا کیا هستن؟ و ما یضل بهی الا الفاسقین. خدای متعال فاسقها رو با قرآن گمشون بکنه تو آن. اینایی که مواجهشون با قرآن از سر فسقه، اینا رو خدای متعال گم میکنه. خب این فاسق کیه که چه صفتی داره که قرآن گمش میکنه به جای اینکه هدایتش بکنه، اضلالش میکنه؟ الذین، سه تا خصوصیت داره. ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض. اونایی که عهدها رو زیر پا میگذارن، از عهد الهی میان بیرون، عهد بندگی رو میشکنن، بیرون وادی عهد زندگی میکنن. بعد از اینکه عهدو میشکنن رشته رحمت هم پاره میکنن. یقطعون ما امر الله به ان یوصل. خدای متعال یه عهدی از ما گرفته، گفته تو وادی بندگی باشید، تو وادی ولایت باشید. اینا وادی بندگی و ولایت کنار میگذارن، عهد ولایت رو میشکنن، عهد توحید رو میشکنن، قرارشون رو با خدا و رسول میشکنن، با امام میشکنن، نمیره زیر بار. بعدم رشته رحمت رو قطع میکنه. این پیامبر نبی رحمته، هر چه آورده رحمته، از اصل توحید تا یه دستور جزئی. اگر میگه اینجوری ازدواج کنید، اینجوری همسرداری کنید، اینجوری فرزندداری کنید، اینجوری بخورید، ارتباطتون با حیوانات چجور باشه، تمام رشته رحمت. اگر رعایت کردید حدود او رو، تمام روابطتون با عالم میشه روابط رحمت. رابطتون با جمادات، با نباتات، نباتات هم ازتون بهره میبرن، جماد هم بهره میبره، گوسفند هم بهره میبره، تا چه رسه انسان‌های دیگه، خود آدم هم بهره میبره. تمام ارتباطات انسان با خدا، با امیرالمؤمنین، با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با اهل بیت، با دیگران، با جماد و نبات، میشه تو رشته رحمت. یعنی تمام وجود ذیل نبی اکرم قرار میگیره، تمام روابط شعاع ارتباط با حضرت، تمام روابط میشه نورانی و محبت آمیز. مؤمنین اینجوری هن، المتحابون فی الله، ما همدیگر رو دوست میدارن. این رشته ای که اینا رو به هم گره میزنه خداست، المتحابون فی الله، محبت خدا اینا رو به هم عاشق میکنه. حالا تعبیر عشق هم دیگه دستکاری شده، محبشون میکنه. عنایت کردید؟ فاسق خودش عهد و شکسته، بیرون عهده، میخواد همه این رابطه ها رو قطع کنه، جاش یه رابطه های دیگه بگذاره. الان تو دنیای مدرن چه کار میکنن؟ هر حرفی انبیا زدن یه حرف دیگه میگذارن، جای عفت، شرافت، پوشش، تقوا، همه روابط رو به هم میریزن، جاش روابط دیگه میذارن که روابط فسقه. روابط بندگی رو تبدیل میکنن به روابط فسق، که حالا فسق رو عرض میکنم یعنی چی. فسق یعنی خروج. ببینید این حبه وقتیش جوانه میزنه، میگن به این جوانه‌ای که خارج میشه از دانه تعبیر میکنن به فسقه، یعنی خارج شد. فاسق تو این تعبیر یعنی کسی که از دین خدا خارج میشه، از عهد ولایت و توحید خارج میشه. وقتی خارج شد روابط دین رو دیگه نمیتونه تحمل کنه که روابط رحمته، همه اونا رو به هم میریزه، جاش رابطه دیگه میگذاره. وقتی اون روابط رو به هم زد، هر رابطه ای بذاره فساد، جای رابطه محبت بغضا و کینه میگذاره. همینی که الان تو جامعه بازار غرب هست، حالا من اینو نمیخوام باز بکنم اینجا، بعضی از فیلسوفان در آغاز دوران مدرن گفتن که با اخلاق عشق و محبت فقط جامعه شبانی میشه اداره کنیم. ما باید طبیعت رو ستایش کنیم که این اخلاق رذیله رو در ما قرار داده. حسد، بغض، سلطه‌گری، اینجوری انسان تکامل پیدا میکنه. واقعا همینه. این پیام‌آوران به قول خودشون دوران مدرن میخوان با خشم و غضب و کینه و حسادت روابط ایجاد کنن. خب میشه بغضا و فساد و کینه و دشمنی. رابطه محبت رو که رشته محبت خداست از طریق نبی اکرم و اهل بیت، از طریق این صاحب نبع تو عالم داره جاری میشه، این رشته ها رو قطع میکنن، همه روابط هم به هم میریزن. رابطه انسان با انسان، انسان با حیوان. فرض کنید تو دوره صنعت میگن رابطه عشیره‌ای رو قطع میکنن، تبدیلش کردن به خانواده سلولی، بعد کم کم خانواده رو کردن تک عضوی، دو عضوی، انسان و حیوان، انسان و انسان، مرد و مرد، زن و زن، مرد و زن. بعدم براش علم درست کردن، حالا من اینو تو نبع عرض میکنم، خبر براش درست کردن تو روانشناسی برای اینکه توجیه کنن هم جنسگرایی رو و روابط انسان و حیوان. میگن نیاز غریزی انسان، نیاز جنسی انسان یه طیف گزاره علمی براش درست میکنن. این نبع فاسق نیست. برای اینکه نظریه اکتفاء رو توجیه کنه تو روانشناسی براش گزاره علمی توجیه درست میکنه، تولید میکنه. این خبر فاسقه دیگه، میخواد روابط رو بر مدار فسق بشینه، خودش از دین خارجه. حالا انشالله اینو بعد عرض میکنن. فعلا دارم میگم این فاسق کیه. یکی از اوصاف این فاسق اینه: از عهد بندگی و توحید و ولایت میره بیرون، رشته های محبت و رحمت خدا رو که تمام شریعت رشته های محبت خداست قطع میکنه، میخواد رابطه دیگه جاش بذاره، میخواد خانواده دیگری تعریف کنه، شهر دیگری تعریف کنه، قریه و بلد دیگری بسازه بر محور خودش، جامعه و تجمع میخواد حول احواء خودش حول فسق بنا کنه. لذا فساد. اونجایی هم که میگه من اصلاح میکنم دروغ میگه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بهش میگی فساد نکنی، میگه من دارم اصلاح. بس اصلاح یعنی قرآن میفهمد شعور نداره. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. توی که از دایره صلاح رفتی بیرون، از دایره بندگی، چطور میتونی مصلح باشی؟ حالا این بعد توضیح داده بشه که حالا چجور امام، چجور رسول مدار سلامت و صلاحه. این را بعد در یه بحث پردامنه دیگریست که اصلا فساد چیه، چرا این آدم فساد، چرا میگید فساد. عنایت کردیم؟ پس این یکی از اوصاف فاسقه. فقط اینم نیست، این فاسق اوصاف دیگه ای هم داره که انشالله خدا میتونه توفیق داد در یه فرصت دیگه ای باز در جلسه انده بحث میکنیم که این فاسق خصوصیاتش چیه، میخواد چه کار کنه تو جامعه مؤمنی. همین کاری که ادامه پیدا کرده تو دنیای مدرن، همین مقابل خبر انبیا خبر درست کردن، همه عالم به فساد کشیدن. این فاسد انقدر شروره، فساد به پا میکنه، عالم رو به فساد میکشه، حاضر نیست برگرده تو دامن انبیا، بازم انبیا رو متهم میکنه، بازم میگه اونا اشتباه کرد. الان تو دنیای مدرن همینه دیگه، الان اون فسادشون داره آشکار میشه تو همین صحنه ها. این فسادات جدیه، فلسفه حاکم برقرده که این جامعه رو اینجوری ساخته، هم دولتش و هم مردمش. حاضرم نیست، هنوزم صداش بلند. حالا انشالله اینو بحث میکنیم که این فاسق کیه، بعد چه کار میخواد بکنه با امت و ما چه موضعی در مقابلش باید بگیریم. انشالله عرض میکنم خدمت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.